نداریم، یعنی اصلا نمیدونم که تکنولوژی به اینجا رسیده که یعنی صوت رو ویرایش کنه، یعنی من یه چیزی بگم اون بیاد این کلمه‌ای رو که من ادا کردم تبدیلش کنه به یک چیز دیگه‌ای.
من اخیراً توی شبکه‌های اجتماعی دیدم الان مثلا اومدن در مورد این که مثلا یک کسی تصویرش رو بذارن روش، یک صدایی بذارن و الفاظی رو کلماتی رو به اون منتسب کنن که این یه نگرانی هم ایجاد کرده که مثلا مثال میزنیم به یه آدمی که معروف هستش و بهش مثلا بگن آقا این یه سخنرانی کرده که فلان موضوع اینجوریست و این خطر رو داره. حالا اینو الان شنیدم اخیراً با نرم افزاری فعال کردم، ولی اون توسط یه کسی دیگه ای داره اتفاق میفته، یعنی یه نفر، حالا چه درست چه غلط چه صحیح چه ناصحیح، آدم های دیگه روی این موضوع دارن کار میکنن. بسیار علی، ممنون،
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر عزیزی، به شما میرسیم، ولی میخواستم بپرسم نظرتون رو در خصوص دیدگاه استاد سلجو و نقدی که جناب آقای دکتر سفرزاده بر اون کردند و تکلیف کاربر فضای مجازی با واژه‌هایی مثل ماست و فروخت چی هست؟ چون ما در زبان گفتار این واژه پایانی رو اصطلاحاً یا تلفظ نمی‌کنیم یا بسیار خفیف بر زبان میاریم. اگر قرار باشه از زبان گفتار متناظر پیروی بکنیم، باید اینها رو هم بدون حرف پایانی بنویسیم، یا اجتماع جیمش به صورت نزدیک به آوای ش تلفظ میشه و همزه پایانیش تقریبا به تلفظ در نمیاد. اینجا تکلیف چیست؟ یعنی حد و مرز تبدیل واژه‌های نوشتاری به گفتاری در کجاست؟
خیلی خوب، سپاسگزارم. من قبل از اینکه صحبتم شروع کنم، میخوام از یه اتفاق بامزه بر شما تعریف کنم. یعنی اتفاق بامزه رو هفته پیش ما در خدمت شما بودیم در شبکه تامین رادیو گفتگو، شبکه تخصصی فرهنگ. بحث ما هم غلطهای املایی، نگارشی و ویرایشی در دنیای مجازی بود. من دیشب داشتم این سایت رادیو گفتگو رو نگاه میکردم. گفتگوی هفته پیش ما به عنوان یه گزارش در اونجا اومده بود و این که گفتم اتفاق با مزی، اتفاق جالب، از باب استعاره تحکمیه بود. توی اون سایت بحث تخصصی غلط‌های نگارشی و ویرایشی در دنیای مجازی است. زمانی که این گزارش ارائه شده بود، دو تا غلط املایی در اون گزارش دیده می شد. خب این فاجعه است به نظر من، یعنی اصلا شگفت زده شدم چطور ممکن این اتفاق رخ بدهد.
خاطرتون هست اون نادرستی های املایی؟
بله. یک نادرستی املایی بود، یک نادرستی تایپی اصطلاحا، یکی کلمی، اتفاقا بخشی بود که گفتگوی خود بنده بود، چون خوندم گفتم ببینم چطور منتقل شده.
خواستن که برای برنامه امروز خوراک تولید کنه.
نه واقعا برای من جالب بودن، یعنی به هر حال شبکه تخصصی بحث همین باشه و بعد گزارشش غلط املایی داشته باشه.
یکیش تخصص هم ممکن اشتباه بکنه، مثلا فرهنگستان خیلی وقته گفته که از واژه وبسایت استفاده نکنین و وبگاه رو پیشنهاد داده. از این مسائل پیش میاد.
بله، حالا واژه‌ها رو که فرمایش کردین، یکیش کلمه تمدن رو متدین نوشته بودن. خب حالا من میگم به هر حال شاید هنگام تایپش دواستشون جای دیگه بوده. یکی این کلمه علاقمند، خب دیگه خیلی تاکید شده، خب ما میگیم که علاقمند نوشته بودن. اتفاقا قبل از جلسه داشتیم با دکتر صحبت میکردیم، عرضمون بود واقعا این اشتباهاتی که در نوشتار دنیای مجازی اتفاق میافتد شاید 50-60 مورد بیشتر نباشه. یعنی ما میتوانیم روی برگه کاغذ اینا رو درست کنیم، نمیدونم در کلاس ها تدریس کنیم، نمیدونم صورت یه جزوه به خیلی جاها بدیم، خیلی کار سختی نمیتونه باشه. این در مورد این اتفاق دلم میخواست صحبت کنم و میخوام ببینم که عمق فاجعه چقدره. این نکته اول. نکته دوم در مورد پیشنهادی که آقای سرجو دادن، به نظر من پیشنهاد خوبی میتواند باشد، اما پیشنهاد است فقط. یعنی ایشون فرمایش کردن که ما در کلماتی که هجای آن یکسان است، به جای خونه که میگیم بنویسیم خانه. این خوب است که ما یک اصولی رو داشته باشیم. بحث اتفاقا بحث زبان جدید شد، من خودم شخصا با زبان جدید مشکلی ندارم، چه ایرادی داره زبان جدید، اما میگوییم زبان جدید منطبق بر یک اصولی باید باشد، یعنی قاعده های کلی زبان رو رعایت کند، از دل اون بیرون بیاد. چیزی که ما رو نگران میکند شلختگی های زبانی است، چیزی که ما رو نگران میکند این غلط هاست که بعد از مدتی حکم درست پیدا میکند، این نگران کننده است. من یه نکته دیگه میخواستم عرض کنم خدمتون جسارتن.
بفهمید،
به نظر میرسه که اینجوری داره برخورد میشه که دنیای مجازی دارد به زبان و ادبیات فارسی آسیب میزند. من میگم اینجوری نگاه نکنیم. یه مثال و یه پیشفرض خدمتون عرض میکنم. تصور بفرمایید که این گوشه تلفن همراه نیستن، اینترنتی وجود ندارد، و اما می توانیم به تعداد کسانی که کاربر این تلفن های همراه هستند کاغذهایی بهشون بدیم و بگیم متنی بنویسند. در همین سال 98 الان، در همین سال 98، آیا غلط های املایی آنها کمتر از الانی است که ما از این گوشی های تلفن همراه استفاده می کنیم؟ به نظر می رسه که جوابی نباشه، یعنی باز هم غلط های املایی وجود دارد، باز هم غلط های نگارشی وجود دارد. شاهد حرفم اینه که اگر غیر از این بود، چرا این همه مقاله از استادان زبان فارسی از 50 سال پیش 60 سال پیش نوشته شده و این نگرانی رو نسبت به آسیب هایی که در زبان وجود داره، در نگارش وجود داره، در روزنامه ها وجود داره، در رادیو تلویزیون وجود داره مطرح کردن؟ به نظرم میرسه به جای اینکه بگوییم دنیای مجازی دارد به زبان فارسی آسیب میزند، این گونه بگوییم که دنیای مجازی همزمان با دنیای واقعی ما در حال حرکت و یک جاهای پیشی میگیرد و این دنیای مجازی، یعنی زبان در دنیای مجازی مثل زبان در دنیای واقعی بیمار است. وقتی این نگرش رو داشته باشیم دیگه خیلی شاید یقه دنیای مجازی رو نچسبیم. به نظر میرسه یه گام رو عقبتر میاریم و میرسیم به این که اصلا چرا، خب قبلا همین ها وجود داشته، چرا کسانی که کتاب می نوشتن باز هم غلطای املایی داشتن، غلطای نحوی داشتن، دستوری داشتن؟ و برگردیم به زیر ساخت، برگردیم به فرهنگ، برگردیم به مدرسه. و من فکر میکنم که تا اونجا رو درست نکنیم، این که دنیای مجازی رو بگیم اینقدر داره آسیب میزند به زبان، من خیلی حقیقتا موافق نیستم. با این بخش موافق هستم که سرعت میبخشد به اشتباهاتی که به صورت روزمره داره انجام می شود، سرعت می بخشد. اما بله تکرار میشه، خیلی سریع سرعت. یعنی مثلا فکر کنید من یه اصطلاح یا یه کلمه ای رو توی گروهی ممکنه بگم، از دید خیلی خوشمزه بیاد و اون رو تکرار کنم و به سرعت فراگیر بشه. به نظرم می رسه اینجوری نگاه کنیم که قبلا یک بیمار داشتیم، زبان فارسی در دنیای واقعی، الان دو بیمار داریم، زبان فارسی در دنیای مجازی، و خیلی دنیای مجازی رو متهم نکنیم. شاید از این دید اگر صحبت کنیم، از این دید اگر نگاه کنیم، اون وقت برمیگردیم به این که باید خیلی چیزا از پایه درست بشه. بحث مدارس و بحث، حالا من یه نکاتی در اون زمینه پیشنهادهایی دارم که اگر فرصت شد حالا در مورد اونها صحبت خواهم کرد.
من دو تا نکته دیگه به صحبت آقای دکتر سفرزاده اضافه کنم. یکی تو اون بخش اولشون که خوشبختانه، هرچند که من ناراضی هستم، ولی الان یه نرم افزار ویراسیار تهیه شده، من در جلسه قبل برنامه‌ام عرض کردم، رایگانم هستش و کمک میکنه که ما متنی که تایپ کردیم و بخش عمده بالای 90% کمک میکنه شما هم از لحاظ املایی هم از لحاظ اشتباهات مثل تمدن اینا رو تا یه بخش عمده ایش استفاده میشه. ما متاسفانه از همین نرم افزار رایگان ویراسیار هم استفاده نمی کنیم که من پیشنهادم این هستش که حداقل در رادیو و برنامه این مدلی استفاده کنیم. نکته دوم این هستش که آقای دکتر، من با نگاه آقای دکتر به نظرم میاد که اتفاقا فضای مجازی از یه جاهایی هم کمک کننده ما هستش برای توسعه زبان فارسی، و اگر خوب استفاده کنیم، یعنی مثل همین نرم افزار ویراسیار. خب اما اون نگرانی هم هست که ما اگر این نرم افزار ویراسیار از یه دوره مثلا در دوران کودکی یا در دوران آموزش پرورش ما بچه ها به نحوی با این استفاده کنن، شاید دیگه نخوان خودشونو به قول مفتنی توامن کنن و مهارت خودشونو در این موضوع ببرن بالا و خودشون راحت به اونجا سیر بدن. این هم به نظر میاد یه مقدار جای نگرانی داره. یعنی من هنوز خودم از لحاظ تربیتی احساس میکنم که شاید توی آموزش پرورش ما استفاده از این نرم افزار ویراسیار یه خورده منجر به تنبلی و کاهلی بچه ها بشه که خودشون مهارت دار بشن در مثلا این نوع رفتارهایی که نحو بشناسن، فعل و فاعل رو بشناسن و به معنای درستش استفاده کنن، که این نگرانی من خودم حقیقتش دارم به عنوان یه معلم.
بله، من 30 ثانیه این نکته رو در مورد اولا فکر میکنم فامیلی بنده فراموش کردی، من عزیزی هستم، یکی دوبار اشاره
ببخشید
تمنا میکنم. در مورد این نکته، در مورد نگرانی شما، به نظر میرسد که وقتی یک کودک یا یک دانش آموز برای اولین بار یک تلفن همراه رو دستش میگیره و قرار تبدیل بشه به کاربر حرفه‌ای، باز هم پیش از اون یک آموزه‌هایی داشته است، یک یادگیری‌هایی داشته است. من احساس میکنم اگر اون یادگیری‌های قبل از استفاده از این ویرایشگر صحیح باشد، این نگرانی شما هم برطرف خواهد شد.
مشکلمون این هستش که متاسفانه الان مطالعات نشون میده که ما یه مطالعه انجام شد روی کودکان 3 تا 5 سال ایران که با کمال حالا یا تاسف یا خوشبختی بالای 56% بچه‌ها دارای یا تلفن همراه یا تبلت هستن. از یه لحاظ خب من به نظرم میاد شاید خطرناک باشه که خب ما محتوای مناسب رو تولید نکردیم، ابزار رو دادیم دستش، وقتی ابزار دستش هست باید منتظر باشیم توی یه وبگاهی سر در بیاره که مناسبش نباشه، و حتی من متأسفم شاید از همینا هم استفاده نکنه. و جالب اینجا 3 تا 5 سال دقت کنیم هنوز اصلا وارد مدرسه نشده، وارد این فرایند طی کردن که مثلا حتی کلاس اولش دیده باشه. این نکته یه طرفه، یه طرف دیگه هم ممکنه از اون ور فرصت نگاه کنیم که آقای این کودک 3 تا 5 ساله که حالا این ابزار بالاخره رسیده دستش، حالا درست و غلطش یه بحثه که، ولی از این ابزار ما استفاده کنیم برای آموزشش و برای توانمندسازیش.
سپاسگزارم از مهمانان ارجمند برنامه، شنوندگان گرانقدر و فرهیخته. برنامه از پارسی تا فارسی رو میشنوید. به اتاق فرمان میرویم و باز میگردیم با دنباله برنامه و پرسش از جناب منتظر خواهیم.
تو ماهی و من ماهی، این برکه کاشی. تو ماهی و من ماهی، این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. پلکی بزن ای مخزن اسرار، که هر بار فیروز و الماس به افاق پاشی. هرگز به تو دستم نرسد ماه بلند، باد سبکسار ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما رو نخراشی. آه 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 کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
سلام و شبتون خوش. با دنباله برنامه از پارسی تا فارسی همراه شما هستیم. پس از شنیدن این ترانه دلنشین صحبت رو ادامه میدیم با جناب منتظر قائم، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی. جناب منتظر قائم، شما میخواستید پیشتر توضیحات تکمیلی رو بیفزایید و در تکمیل یا احتمالاً جرح و تعدیل سخنان مهمانان دیگر بیان بفرمید، اما پرسشی همینجا مطرح میشه و اون این که در جلسه گذشته شما این جمله رو فرمودید که مقوله جبر فناورانه مقوله کم محتوایی است و امروز اعتباری نداره. حالا اسمش رو بگذاریم جبر فناورانه یا پاره تحمیل ها بر کاربران، به نظر میرسه که برخی از پژوهشگران یا حتی فیلسوفان با جبر فناوری همداستان و موافق هستند، یعنی شاید نشه اون رو یک باره رد کرد و انکار نمود. پرسش اینجاست که چگونه میشه جبر فناورانه رو اولا تعریف کرد و در ثانی چرا کم محتواست؟
خب تشکر میکنم. البته اینکه از بحثایی که یادداشت کردم چون دوباره من دیدم و مجبور شدم تفصیلی الان بیارم، حالا چون اشاره کردید اولین رو پاسخ میدم. ببینید، بحث ورود ترم ها یا مقوله های جدید نیست. بحث مقوله های جدید وجود داره، ولی حرف اینه که از حوزه راهبرد میرسیم به حوزه عملیات و مصادیق حتی تکنیکی و همه این سلسله مراتب رو میخوان تحمیل بکنن که واقعا این نیست. البته تاریخ فناوری هم نشون میده از بعد از انقلاب صنعتی تا الان هر معمولاً بحثی که گفته شد که فلان چیز جایگزین فلان چیز خواهد شد قهرن به لحاظ مفهومی، خب این اتفاق نیفتاد. مثلا گفته میشد که کتاب دیجیتال یا حالا معصوم به ایبوک ها جای کتاب کاغذی رو خواهد گرفت، خب حتما این اتفاق نیفتاد. یا انواع مختلف مخابره ها، مثلا مخابره های فول دوپلکس مخابراتی بخواد جای مثلا نامه‌نگاری رو بگیره، خب این اتفاق نیفتاد. جایگاه مکاتبات رسمی و حقوقی کاغذی یا هارد کپی اصلا مخدوش نشد. بالاخره همه سندهای الکترونیک نهایتا خودشون رو به یک سند قطعی هارد کپی متصل میکنن و از او ریشه میگیرن و به او منتهی میشن. مخابراتی که امروز در بستر پیام رسانا که حالا متاسفانه اشتباها تو این جلسه چند بار شبکه‌های اجتماعی گفته شد که یک بحث خیلی مهمیه، اشاره کردم، مخابرات معمولا حالت فول دوپلکس نداره، حالت یا سیمپلکس داره یا هالف دوپلکس داره، یعنی شما یه صدایی رو ضبط می‌کنی بعد طرف جواب شما رو با یک صدا میده. مخابره فول دوپلکس تلفنی توش اتفاق نمیفته. یا حالا مخابره ویدیویی بخواد جای مخابره متنی رو بگیره، الزاما این اتفاق نمیفته. از مصادیق همین است که این جبر تکنولوژیک وجود نداره، مخصوصا اونجایی که ما یک موجود موهومی به نام خالق تکنولوژی رو که نمی‌شناسیم کیه، تو ابر تو آسمونه، تصور میکنیم و میگیم به همه داره یه جبری رو حاکم میکنه. در واقع پشت سرش یک مدیر، یک آدمی است پیشگام حوزه تکنولوژی، سیاستی رو بر اساس فلسفه و مانیفستی پیش گرفته و داره اعمال میکنه و فقط این جمله فلسفی باعث میشه که اونهایی که مخاطب با اون حالا فناوری هستن اون ضرورت‌های تطبیق اون مسئله فناورانه با ملاحظات بومی خودشونو کنار بزنن، بگن مجبوریم دیگه، تموم شد، دراز بکشیم. در حالی که اینطور نیست و واقعیت چیز دیگه یه که حالا سعی میکنم تو بحثا بهش اشاره بکنم. چند جا از زاویه‌های مختلف به این مطلب یه تعریضاتی داشتم. آقای باطنی اشاره داشتن به بحث مارشال مکلوهان تو بحث پیام بودن رسانه. خب این باید ما رو بیدار بکنه در مورد برخی نکات. وقتی که رسانه پیام باشه اشاره به تأثیر معماری و مانیفست حاکم بر پلتفرمه که توی ادراک تأثیر میذاره. وقتی مکلوهان رسانه رو پیام میدونه باید به نقش جدی رسانه در فرهنگ سازی توجه کرد. من اینجا یه زنگ خطری رو به صدا درمیارم. البته خب خیلی بهش توجه داریم خودمون، این که شما فکر نکنید فقط با فارسیزه کردن یک پلتفرم در ایران یا یک ساختار در ایران شما مشکلات فرهنگیتون به اتمام میرسه. ما خودمون آقای سلجوقی ما رو میشناسن، از مدافعین سرسخت سرویس های بومی هستیم، اما قائلیم گام بعدی اعمال پیوست های فرهنگی و اجتماعی بر سرویس های بومی است. خیلی خوب، من تا دیروز نمیتونستم با وایبر و یا تلگرام یا اینستاگرام صحبت بکنم، او رو ظاهرن ها، البته من اونجا هم حرف دارم. ما حتما اگر حاکمیتمون رو درست اعمال میکردیم همه رو به سجده مقابل خودمون وادار میکردیم، مثل بقیه کشورهای دنیا. از کره جنوبی بگیر، مدل های تو آلیانس غرب با امریکا بگیر، تا مدل های شرقی، همه ببینیم آخه دیگه اندونزی کیه اندازه قدرتی داره که اومده تلگرام رو مجبور کرده که ملاحظات بومیشو رعایت کنه. چطور شد که ما نتونستیم؟ یک رازه که واقعا باید مورد بحث قرار بگیره. پس حتی ما روی سرویس های خارجی هم میتونستیم اعمال اثر بکنیم، و الان روی سرویس های داخلی حتما میتوانیم، و کار به جایی رسیده که امروز ما با فرهنگ زدائی و حاکمیت زدائی از فضای مجازی به اسم پذیرفتن ملاحظات جدید و این حرفا مواجهیم، که دیگه سرویس داخلیمون هم اگر اومد بره عیناً تکرار بکنه همون پدیده هایی که سرویس خارجی داشت شما تحمیل میکرد. بحث تفاوتی که بین شبکه اجتماعی پیام رسان وجود داره اینو باید درک بکنیم که واقعا اون چیزی که نظام معرفتی غربی به عنوان اجتماع معرفی میکنه از نگاه ما بیشتر با کلمه کلونی قابل توصیفه. نگاه ما به اجتماع یه نگاه متفاوتی است، نگاه اونها به مفهوم اجتماعی متفاوت است. ما نمیتونیم عیناً گرته برداری بکنیم، لفظ سوشیتی رو بیایم اجتماع تعبیر بکنیم و بعد پیوستارهای فرهنگیش رو هم بیاریم اینجا و خسارتش رو بخوریم. جامعه در عرف بومی ایرانی و اسلامی مقتضیات مهم متفاوت کننده اساسی نسبت مفهوم کلونی اونا داره که یکی از مهمترین رکناش مسئله شبکه نقش هاست. تو شبکه نقش ها انسان ها بر اساس نقش هاشون شناخته میشن. در کلونی افراد همه یه شکلن، یک رنگن، یک بودن، مسئولیت و اختیارات برابر و شاید هیچ مسئولیتی و هیچ اختیاری ندارن. اما در جامعه که از شبکه نقش‌ها تشکیل بشه انسان توصیف میشه با اوصافی مثل وصف محرم، مثل وصف بزرگتر، مثل وصف معلم و البته مقابلش معلم شاگرد، محرم نامحرم، بزرگتر کوچکتر، و نوع متنوعی از روابط، اختیارات و وظایف شکل میگیره. هرچی که انسان بیشتر توصیف شه بیشتر درک شده، و هرچی بیشتر درک بشه حقوقش به رسمیت شناخته شده و وظایفش در قبال بقیه انسان‌ها به رسمیت شناخته شده که مساوی است با به رسمیت شناخته شدن حقوق بقیه انسان‌ها. هر جامعه لایه‌های بیشتری از شبکه‌های نقش‌ها رو در خودش داشته باشه جامعه انسانی‌تر و ادراک شده‌تریه. حالا شما میرید در یک پیام رسان، اصلا پیام رسان با این پلتفرمی که امروز باهاش مواجه هستیم مسئولیتی برای خودش در به رسمیت شناخته شدن شبکه نقش‌ها نمی‌بینه. خب آیا ما باید این پلتفرم بیاریم در ایران تکرار بکنیم؟ نتیجه‌اش این میشه تهدیداتی که در پیامک‌ها داشتیم و پیوست فرهنگی اونها هنوز تایید نشده، می‌خواست بیاد تو ام ام اس خودشو نشون بده، پیام‌های مولتی مدیا، و بعد می‌خواست بره رو سوئیچ‌های ارتباطات تصویری و یک نوع ارتباطات فاقد هر نوع نظم اجتماعی منطبق بر معیار ما رو ایجاد بکنه که ما بعداً بود و این درستش بکنیم، که خب الحمدلله لااقل در مورد ارتباطات تصویری این جلوگیری شد و باید بهش حتما توجه بکنیم. ما با پیام رسان مواجهیم، اصلا لازم نیست من بگم، صاحبان این تکنولوژی خودشون نام اینها رو گذاشتن، اینا آی ام اس هستن، اینستنت مسیجینگ سرویس. این سوشل مدیا و سوشل نتورک ادبیات که تو حوزه رسانه میمونه پاش رو زمین حوزه مدیریت استراتژیک نمیذاره و ما رو هم فریب میده. کار به جایی میرسه که اگر کسی یک نقدی به یک پیام رسان وارد کرد انگار با اجتماع و روابط اجتماعی مردم مخالفه و تبعات سیاسی اجتماعی رسانه‌ای خودش رو به بار. موضوع تفاوت کاربر با جمعیت رو باید به خوبی درک کرد. ما باید از این هژمون‌های ساخته شده فنی و مسخره خودمون رو نجات بدیم. خب ای بسا اکانتی که یه دونه است ولی 100 نفر ادارش میکنن، ای بسا 100 تا اکانت که یه نفر ادارش میکنه. هیچ وقت یوزر مساوی هیومن نیست، این یه چیز واضحیه. حالا طرف اومده یه عددی رو هم گفته، اصلا فرض بکنیم که همه اکانتاش هم همون یه دونه باشه، بفهمید ببینم ما رو پای CMS سرویسش برده، CRM سرویسش برده باز بکنه که ما بدیم حتی تعداد اکانتایی که گفته راست گفته. این پنل رو به کی تا به حال نشون داده؟ یعنی ما چه دلیلی داریم که اول این عدد رو باور بکنیم، بعد انطباق یوزر بر هیومن تو معیارهای حوزه ICT چگونه ممکنه؟ محاله. یعنی هیچ کس نمیتونه با شمردن تعدادی اکانت تعدادی یوزر رو مشخص کنه. چرا؟ تقریب میشه ها، هی میشه با ابزارهای متنوع و هی لایه‌های متعدد فیلتر کردن آماری شما به یه تقریب نزدیکتری دسترسی پیدا کنید. میاید مثلا فیزیکال آدرس ها رو حساب میکنید، میاید IMEI ها رو حساب میکنید، میاد سیم کارت ها رو میشمارید، میشمارید، ولی باز هم نمیتونید مطمئن بگید. ای بسا یه دونه گوشی که توی خانواده همه استفاده میکنن و خط تلفن ثابت مهمانه یه مثال. پس اینا هژمون سازیه، برای چیه؟ هدفشون چیه؟ برای اینکه به امروز برسیم، به همین امروز. دنبال چیان؟ دنبال اینن که با یه تغییر هدفمند، بهتر بگیم با یه دستکاری هدفمند توی مفهوم بدیهی، نوعی هژمون جدید و قدرتسازی جدید درست بکنن، گروه های قدرت جدید ترسیم بکنن، حکومت ها خودشونو پشت سرویس ها مخفی بکنن. امروز دیگه شما میگی مرز وجود نداره. چرا؟ مرز وجود داره، خودشون هم کجا نشون میده عرض میکنن. اینطور نیست که اون کشور سایبری وجود داشته باشه و مرزها از بین رفته باشه. از مسئله اینه که الان همین سند استراتژی ملی آمریکا تو حوزه بحث سایبر هست که حالا ترامپ هم امضا کرده 2018 هست، نشون میده که اتفاقا حکومت ها دارن از پشت شرکت ها حرفاشونو میزنن. اینطور نیست که یه سری شرکت اومدن که خودشونو به همه کشورها اتفاقا حاکم کردن. دقیقا محل قرار گرفتن ژئوپلیتیک اون سرور باعث میشه تمام مختزات بومی و خاکی اون سرور، اون مملکت بر اون سرور حاکم بشه. فقط اونجا یه نکته درستی رو آقای سلجوقی گفتن، اینه که اونی که سرویس دهنده و در واقع حاکم هست حرف اصلی رو میزنه. یعنی شما میری تو فیسبوک مجبور میشه ترم اف سرویس رو رعایت بکنی، شرایط استفاده رو رعایت بکنی و بعدن هر وقت دلش بخواد میتونه اون ترم اف سرویس رو آپدیت بکنه و مختزیات جدیدی و فرهنگ جدیدی و سیاست جدیدی رو حاکم بکنه. و کار شماست چی تو این شبکه؟ فقط کاربر خوبی باشی. کارو به جای بس که آروم آروم لباست هم عوض بکنی. ما به اخی از دوستان میگیم نرید تو این فضا تولید محتوا بکنید، مال اینه که کارشون به جای رسیده جرأت ندارن فیلم نقد رژیم صهیونیستی بذارن چون اکانتشون بسته میشه. یعنی سرویس تربیتش کرد، اون نیرویی که برای به قول خودش جهاد در فضای مجازی رفته بود در شبکه خارجی رو ادب کرد، آموزش داد، تعلیم داد در چارچوب خودش که اگه این فیلمو بذاری پاک میکنم. که من همین آقای رایفی پور میگفت، به فیلمش خود ببینید، آقای رایفی پور از کسایی که بچه متدینیه ولی ترویج میکنه استفاده از سرویس های خارجی رو به قول خودش برای پیام اهل بیت و مطالب خوب. همین آقای رایفی پور از فیلمش چی میگه؟ میگه ما اکانتمون رو بستن، ما بهشون ایمیل زدیم که آقا برای چی اکانت ما رو بستید؟ چون ما که فیلم ضد اسرائیل نذاشته بودیم، چون فیلم ضد اسرائیل بذاریم حذفمون میکنه. ایمیل زدیم گفتش که آره یه مشکل جزئی پیش اومده، ما مشکل سر کردیم رفتون. ببینید آقای رایفی پور رو هم ادب میکنه. پس نخبگی شخصی شما مشکل شما رو حل نمیکنه، تربیت 4 تا کاربر برجسته مشکل شما رو حل نمیکنه، بلکه به این نکته که آقای سلجوقی در شفاهی گفتن و در تئوری گفتن باید توجه بکنیم که صاحب قدرت و خدمت بودن که شما رو در حوزه محتوا حاکم میکنه. دوباره سندش هم همین سندی که به روز هست و من بهش اشاره میکنم. شما ببینید این سند 4 رکن داره، خودش نوشته پیلار یا ستون یا رکن. تو رکن 4مش میگه Advanced American Influence، یعنی من با کمک فضای مجازی میخواهم نفوذ امریکا رو توسعه بدم. و مثلا بود اولی که از این مطرح کرده اینه Protect and Promote Internet Freedom، چیزی رو که به عنوان آزادی مطرح میکنه ذیل ستون توسعه اقتدار امریکا مطرح میکنه. این رهبر و پیشگام حوزه فضای مجازی چرا به ما ایران میرسه حرفای دیگه زده میشه. این سند خود دولت آمریکاست. ببخشید مواردی مقدار متعدده، سعی میکنم یه سری چیزاش هم در برم، البته بعضیش هم ادغامی عرض کردم. تا اینجا 2 صفحه از اون 5-6 صفحه که ما یادداشت کردیم عرض کردم.
همچنان فرصت هست جناب منتظر قائم البته در دور بعدی.
بله حالا بذارید، چیز خاصی نیست الحمدلله.
ببینید یه بحث زبان محاوره شد. ببینید شاید لازم نباشه از یه قسمت مسئله زیاد نگران بشیم. ببینید فارسی یه زبان محاوره داره.